سلام و خسته نباشید با یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمده. در بیشترین بخش این ساعت تکرار برنامه زیر آسمان کبود نشر می شود. اما پیش از آن توجه کنید به خبرها. در ادامه تنش میان طالبان افغان و پاکستان، منابع امنیتی گفتند که طالبان افغان پیش از چاشت امروز یکشنبه دیهود حملات هوایی را بر قول اردوی شهر کویته پاکستان انجام دادند. تولو نیوز به نقل از منابع امنیتی که هویتشان افشا نکرده گزارش داده که این حملات در پاسخ به بمباران کورکورانه دیشب نظامیان پاکستانی بر قلمرو افغانستان صورت گرفت. این پس از آن است که مقامات حکومت طالبان امروز اعلام کردند که در حملات نظامیان پاکستان در افغانستان به غیر نظامیان تلفات رسیده است. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، امروز در شبکه اکس نوشت که در حملات طیاره‌های بی‌سرنشین پاکستان بر ولایت ننگرهار دیشب دست کم دو تن به شمول یک زن کشته شد. او افزوده است که در این حملات در ولسوالی غنیخیل دو تن دیگر زخمی و 4 خانه تخریب شدند. به گفته فطرت، در حمله هاوان پاکستان بر یک خانه در ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا نیز شب گذشته یک غیر نظامی کشته شد. مقامات پاکستان تا کنون به گونه رسمی در این مورد تبصره نکردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، بامداد روز یکشنبه دیهود به وقت محلی در پیام تازه خطاب به مقامات ارشد بازمانده در حکومت جمهوری اسلامی ایران هشدار داد که از تلاش برای ضربه زدن بپرهیزند. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خود رود سوشیال نوشت ایران امین‌ها را اعلام کرد که قرار است امروز خیلی سخت ضربه بزنند، سخت‌تر از ضربات گذشته ایشان. بهتر است این کار را نکنند، چون اگر بکنند ضربه چنان قوی با آنها خواهیم زد که تاکنون هرگز دیدن نشده است. حکومت ایران شنبه شب پس از ساعت‌ها تایید کرد که آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در اولین موج حملات ایالات متحده و اسرائیل بر تهران کشته شده است. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، و علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، روز یکشنبه در پی اعلام خبر مرگ علی خامنه ای پیام دادند. لاریجانی در پیامی که از تلویزیون حکومتی پخش شد، پایگاه‌های ایالات متحده در منطقه را تهدید کرد و گفت که ایالات متحده و به گفته او رژیم صهیونی اسرائیل قلب ملت ایران را سوزاندند و ما هم قلبشان را می‌سوزانیم. او افزود نیروهای مسلح مصمم هستند که ماجرا را ادامه بدهند. علی لاریجانی همچنان گفت نیروهای اداری بدانند که امروز فصل خدمت کردن به مردم است. قالیباف هم گفت ما خود را برای همه سناریوها آماده کرده ایم و حتی برای بعد از شهادت امام خامنه ای نیز برنامه ریزی شده است. جمهوری اسلامی ایران امروز یکشنبه دیهود کشته شدن رئیس ستاد کل نیروی مسلح و وزیر دفاع در اولین موج حملات روز شنبه را تایید کرد. با گزارش رادیو فردا، به این ترتیب نام عبدالرحیم موسوی، رئیس ستاد کل نیروی مسلح، و عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع ایران، هم به فهرست طولانی مقامات بلندپایه از حکومت جمهوری اسلامی اضافه شد که روز شنبه در حملات ایالات متحده و اسرائیل کشته شدند. پیشتر تایید شده بود که محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و علی شمخانی، مشاور رهبر و دبیر شورای دفاع، نیز کشته شدند. نوشته خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه این افراد همه در جلسه شورای دفاع کشته شدند. چند منبع خبری پیشتر نوشتند که در حملات غافلگیرانه روز شنبه 40 مقام بلندپایه جمهوری اسلامی کشته شدند. هنوز هیچ مقام رسمی این آمار را تایید نکرده است. در پی تایید کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی ایران، پس از هجوم صدها معترض به کنسولگری ایالات متحده در شهر کراچی پاکستان، دست کم 9 تن کشته شدند. با گزارش فرانس پرس، این افراد در نتیجه جراحات ناشی از شلیک مرمی جان باختند. با گزارش رادیو مشال، این پس از آن است که گزارش‌ها در مورد درگیری مسلحانه میان نیروهای تنفیذ قانون و اعضای سازمان دانشجویان امامیه، نهاد مذهبی در پاکستان، منتشر شد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، پلیس برای پراگنده کردن معترضان از گاز اشکاور استفاده کرد. گزارش شده که اکثر این معترضان اعضای سازمان دانشجویان امامیه معرفی شدند. از سازماندهی اعتراض ها در دیگر بخش های پاکستان نیز گزارش شده. فرانس پرس روز یکشنبه از تجمع هزاران مسلمان شیعه در کشمیر تحت حکومت هند در اعتراض به کشته شدن آیات الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خبر داد. این افراد در مرکز شهر سرینگر در کشمیر تجمع کرده و شعارهای علیه اسرائیل و آمریکا سر دادند. خلاف خشونت‌ها در کراچی، رسانه‌ها تجمع در کشمیر را عمدتاً آرام و صلح‌آمیز توصیف کردند. و رسانه‌ها گزارش دادند که امروز یکشنبه 10 اوت چند انفجار در تهران رخ داد. با گزارش رادیو فردا، وبسایت جماران نوشته است صدای انفجارهای شدید در نقاط مختلف تهران از جمله مناطق شرق و شمال شنیده شده است. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه نیز نوشت از لحظات قبل صدای چند انفجار مهیب ناشی از حمله راکتی و هوایی در تهران محدوده سید خندان و چهارراه قصر به گوش رسید. همچنان در شبکه اکس اردوی اسرائیل نوشته شده که نیروی هوایی در این لحظه موج گسترده از حملات را علیه اهداف رژیم تروریستی ایران در قلب تهران آغاز کرده است. حملات به پایتخت ایران در حال است که در مقابل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مواضع امریکا را در کردستان عراق و همین طور چند کشور عربی خلیج فارس گلوله باران و راکت باران کردند.
زیر آسمان کبود
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی زیر آسمان کبود خوش آمدین. موضوع بحث ما را شاید فکر کنین نمیه بحران منطقه ایست که از جنگ افغانستان پاکستان گرفته تا حملات امریکا و اسرائیل علیه ایران موضوع بحث ماست. در این هفته های اخیر فضای امنیتی در جنوب غرب آسیا گفته میشه، نمیفهم هم تو بگویم درست است، یعنی وارد یک مرحله تازه شده که در شرق افغانستان جنگ میان حکومت و طالبان و پاکستان ادامه دارد. درگیری هایی که در مرز اتفاق افتاده، خلاصه مطلب شنونده عزیز، خبرات رو سیل واری میباره، نمیفهمیم کدام خبر نواز کدام خبر کونه است. حتما شما هم تعقیب میکنیم. بهتر است که به مهمانای ما مراجعت کنیم. مهمانای محترم ما دکتر داود قیومی، پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت بین المللی در دانشگاه لورنس کانادا هستند، همچنان آقای قدیر مطفی، کارشناس امور اقتصادی سیاسی، دکتر عبدالقدوس صادق، استاد دانشگاه، رئیس انستیتوت هری کاردان در ولایت هرات مهمانای ما هستند. به تمام مهمانا خوش آمدید میگوییم. آقای قیومی خوش آمدید به برنامه.
سلامت باشید. سلام خدمت شما و مهمانان برنامه و همه شنونده های گرامی تقدیم میکنم.
تشکر. مطفی صاحب شما هم خوش آمدید به برنامه.
سلام بر شما شنوندگان محترم شما و مهمانان عزیز شما. تشکر.
از شما آقای صادق شما هم خوش آمدید استاد.
سلامت باشیم. سلام خدمت شما و میمانای محترم شما. زنده باشیم، ما هم در خدمت شما هستیم.
برای قسم گفتیم اینجا بسیار چیزا نوشته کردیم که بخوانم، متوجه شدیم که این خبرها هر دقیقه هر ثانیه نو شده میره، از او خاطر گفتیم چون برنامه تکرار میشه از او خاطر از او صرف نظر کردیم. حالا آقای صادق، چون شما نزدیک ایران هستین، آخرین خبرها را گرفته تانستین در وضعیت چطور است فعلا در ایران؟
حالا فعلا وضعیت به ایران حالت سریه، تا بیشتر شبکه های مخابراتی هم بسته. متاسفانه یک تعداد از دوستا امروز سر مرز رفته بودن، مرز پل مرز ایران با افغانستان مسدود. در وضعیت حالت سریه، اگرچه با افغانستان هم جنگ، اما چون مردم افغانستان معمولا در داخل جنگ زندگی میکنم، خیلی به اینجا اصلا مردمی چی خیال ندارم به حساب جنگ، اما جنگی که به ایران گفته واقعا یک جنگ بسیار مهمیه. از یک طرف ایران کشورهای همسایه خور، کشورهای خلیج فارس بمباردمان کرده، و از طرف دیگه امریکا و اسرائیل خود یو طرفه و ای واقعا برای افغانستان هم یک به آینده احتمال زیاده که ضررهای به افغانستان هم داشته باشه، چون میفهمیم مردم افغانستان معمولا سایه تجارت و سایه کاروبار اینا داخل ایرانه و امروز متأسفانه مطرایی که ما به شاهدی بریم هر روز روزی به صدها مطر از هرات به طرف مشهد و زابل و زایدان میرفتم، امروز مطرایی مطر به ایران نرفته، مرز مطلق مسدوده و گزارش ها هم از داخل ایران یعنی گزارش های زده نقیزی میرسه که تقریبا یک تعدادی از نظامی های ایران پشته شده و یک تعدادی هم ناپدیده دیگه، شرایط فیلن اولادی تروری هم بیان.
تشکر. خب دکتر صاحب داود قیومی، خب برعلاوه ایران منتها افغانستان حکومت طالبان مستقیما کت پاکستان در حال درگیری یا جنگ هست، شما تعقیب کردین این موضوع فعلا وضعیت چطور است؟
سلام خدمت شما و شنوندگان گرامی. خب طبیعتا هنوز هم وضعیت بین افغانستان و پاکستان تنش آور است با توجه به عملیات اخیری را که پاکستان و برخی ولایت افغانستان داشت، به می ترتیب پاسخ را که طالبا در مناطق مرزی داشت، نشانگر یک دور جدیدی از تقابل بین پاکستان و افغانستان است. به نظر می رسد برخی کشورهای منطقه و برخی کشورهای خلیج اعلام آمادگی کردند که در واقع یک نقشی را به عنوان میانجی بازی بکنن و از طرفین خواستن که در واقع اینا به میز مذاکره بیان و مشکلاتی که بین طالبا و پاکستان وجود داره از طریق گفتگو و از طریق مذاکره حل شوه. خب امکانی یکی دوباره مذاکره فراهم شوه به دلیل یک نوع بی‌اعتمادی که ایجاد شده شاید دشوار باشه، اما در صورت که کشورهای منطقه با توجه به اظهاراتی را که داشتن تلاش بکنن از طرفین بخواهن، شاید این تلاش ها نتیجه بخش باشه. مسئله پاکستان و افغانستان مخصوصا به این سالهای اخیر تنش و مشکلاتش بیشتر شده، در این شکل نیست که پاکستان هم با توجه به چالش هایی را که در داخلی پاکستان به نظر امنیتی رو به رو است و اخیرا پاکستانی ها عمدتا ظاهرا یک بحثی را در مطبوعات مطرح میکنن که گویا بسیاری از چالش های اینا ناشی از همسایگیشان به افغانستان است، ناشی از حضور تی تی پی هست. بنابراین پیدا کردن راه حل بین طرفین نیاز به یک مذاکره طولانی، نیاز به یک مکانیزم و اعتماد بین طرفین داره که بدون همکاری کشورهای منطقه، بدون همکاری و میانجیگری هایی که طرفدار صلح و ثبات در منطقه و در افغانستان هستند، امکان بسیار محدود است.
تشکر. آقای قدیر مطفی، شما از کدام نقطه نظر به موضوع میخواین نگاه بکنین؟ برای از این که در درگیری ها و جنگ ها از این قبیل مسائل زیادترین نقص به مردم میرسه، از شما بشنیم سیب.
بسیار تشکر. ما فکر میکنم که سالهای قبل ما شاهد درگیری هند و پاکستان بودیم و ما دیدیم که پاکستان نظامیان پاکستان یک استراتژی به خاطر منافع اقتصادی و به خاطر مشکلاتی که در پاکستان هست، مثلا مشکلات امنیتی و مشکلات سیاسی داخلی که در احزاب پاکستان وجود داره و یک بحث عمده‌ای که در پاکستان وجود داره که نظامیان اکثرا سیاست خارجی پاکستان مدیریت میکنه، این شاهد این صحنه بودیم که با هند هم درگیر شدن و این مسئله پهلگام و بعد از اینکه جنگ با هندوستان صورت گرفت و در اونجا نظامیان پاکستان یک هدف بسیار بزرگی را به دست آوردن که این هدف بسیار سالها بودن که منتظر این هدف بودن، به خاطر که سالهای گذشته به احزاب داخلی که مثلا حزب عمران خان و یک تعداد احزاب دیگه که مخالف نظامیان در پاکستان بودن یا یک نراتیو یا یک نظریه به وجود آمده بود که خلاف منافع به نظر خلاف منافع پاکستان بود و نظامیان پاکستان به این بسیار خوش نبودن. بعد از اون امو جنگ بیاتانستن که امو حمایت داخلی را و از لحاظ حزب و از لحاظ سیاست های خود دست بیارن و اینمی استراتژی را عملا ما در افغانستان دیدیم. متاسفانه شرایطی را طوری ایجاد کردن که تمامی مشکلات خود عیار کردن و گفتن که ما از این انگیه متضرر هستیم، گرچه مسئله بیله مسئله یک امروزه نیست، مسئله تی تی پی مسئله یک روزه نیست. تی تی پی در پاکستان سالهای سالها اونجا فعالیت داره و اونجا عملیات های بسیار گسترده هم صورت گرفته. به نظر من اگر بحث طوری باشه که شرایط چگونه هست، شرایط اقتصادی بویژه در داخل پاکستان هم چندانی وضعیت خوب نیست، به خاطر که این جنگ ها و این مسائل در اونجا بحث های متفاوت به وجود آورده و من فکر میکنم که از جهاز شرایطی که مثلا از جهاز سیاسی هم اگر ببینیم، پاکستان همیشه تلاش داشته که مداخله بکنه در امور افغانستان و مثلا در دوران جمهوریت ما شاهد بودیم که پاکستان همیشه حمایت میکرد امو گروه هایی را که مثلا علیه نظام جمهوری میجنگیدن و برزوا امکانات فراهم میکردن. قبل از او هم اگر دوران جنگ های داخلی را ببینیم، تمام مسائل لوجستیکی جنگ اتحاد شوروی و افغانستان و به شمول ایالات متحده آمریکا، پاکستان رول لوجستیک اونجا انجام داده و همین پروژه های لوجستیکی را افغانستان مدیریت میکرد. و همه قدر که ما پیش میریم از لحاظ تاریخی میفهمیم که همین دکترین نظامیان پاکستانی است که افغانستان بی ثبات باشه، در افغانستان جنگ باشه و تمامی وسایلی که در افغانستان است یک چینل پاکستان مدیریت شوه و برای جهان هم اینمی نشان میتن که مثلا ما این ظرفیت داریم که در داخل افغانستان بریم و اونجا عملیات بکنیم و این مسائل پیش ببریم. به نظر من یکی از محاسبایی که پاکستان داره ای است که این درگیری را متاسفانه ببره بسیار عمیق و این درگیری پیش بره و شرایطی که به وجود میاد، شرایط اقتصادی و چه از لحاظ، یعنی افغانستان یک نگانه کشوری هست که فعلا در منطقه از اون طرف ایران یک مشکل ایجاد شد و این طرف پاکستان ما درگیر هستیم، مشکلات اقتصادی ما را عمیق‌تر می‌سازد و ما را به این فکر مجبور می‌سازد که مردم افغانستان باید تصامیم خود بگیرن و نظر بکنن که اینمی وسایل و منابع را چگونه مدیریت بکنه و مسائل داخلی که هر قدری که پیچیده تر است و هر قدر برای ما مشکل تر معلوم میشه، ما میتونیم که سرزی فکر بکنیم و مردم افغانستان به یک تصمیم بگیره، بخاطر که در این منطقه بودن یک کشور به نام افغانستان که نه از لحاظ مشروعیت بین المللی مثلا با مشکل مواجه است و شما میبینید که جهان در حال تغییر است و سیاست های جهان به شدت در حال تغییر است. مثلا امروز شما دیدین که کشورهای عربی داخل عملا داخل شدن در جنگ و هیچ کشور بدون منافع اقتصادی و سیاسی و نظامی خود مسئول نیست و به این خاطر من فکر میکنم که این بسیار یک فرصتی هست که برای مردم افغانستان که برای این فکر بکنن که ما چگونه حاکمیت خود، هویت خود، بودن خود تثبیت بسازیم و به جهان تعامل داشته باشیم و به منطقه تعامل داشته باشیم و منافع ملی عمومی و مجموعی را تثبیت کرده بتانیم.
بله، تشکر. دکتر سیف صادق، شما چی فکر میکنین؟ یعنی از این مشکلات افغانستان چطور میتونه نجات پیدا بکنه؟ این اقتصاد ضعیف باشه، مردم اکثرا از اقتصاد ضعیف شکایت میکنن، شما چی فکر میکنین؟ چی باید شه به نظر شما؟
خب البته که یک مسئله فعلا از اقتصاد مهمتر مسئله جنگه که ما متاسفانه در طول مدت های بسیار زیادی حتی قبل از حکومت امارات هم ما با پاکستان همیشه زد و خوردهایی داشتیم در زمان حکومت کرزی، در زمان حکومت اشرف غنی و فعلا هم که مستقیم با ما طول علنی جنگ شروع کردم یا جنگ به سر ما تحمیل کردن، گرچه مردم افغانستان در طول همین چند روزی که پاکستان به افغانستان مستقیما حمله کرده بدون کدام دلیل، هر شهر، هر جای و هر مکانی که دل میخواد میزنه، مردم افغانستان ولو که جمهوریتی و اماراتی همه یک دست و یک پارچه بر علیه پاکستان شعار میدن. اما خب مسائل اقتصادی افغانستان واقعا شکننده، واقعا مردم در یک شرایط بسیار سختی به سر میبره. اگر واقعا شرایط همیتو عیار باشه و همیتو دوام کنه، یقین داشته باشیم که مردم یعنی دیگر راهی هم برای مردم برای مهاجرت هم نمونده. شما فکر کنیم وضعیت ایران چی رقم، وضعیت پاکستان چی رقم، مردم در طول همین 30 سال یا 40 سال بیشترین مهاجر به ایران و پاکستان ما داشتیم که اون شرایط از اونها فعلا از ما خرابتره و مردم هیچ راهی ندارم و هیچ کاری از دست اینا نمیگیره و کسایی هم که به افغانستان واقعا وضعیت اقتصادی نو نرمال اونا خود نیازی ندارم برای افغانستان به هر زمان شرایطی که بخیم تر بشه میرم مثلا به هر کشوری که اقامت داشته باشم پاسپورت اینا ویزا داشته باشه حداقل میرم روی کشور رو. فقط به اینجا مردم دی مردمی که واقعا وضعیت اقتصادی اینا خیلی خرابه، اونا همیشه متضررن، همیشه ضرر میبینم و در شرایط کنونی از نظر ما واقعا افغانستان باید روی مسائل همسایه‌داری همجوری بالاخره با کشورهای همسایه مراجعه کنم، مثل کشورهای مثل ترکیه و مثل چین و مثل روسیه، تا اینکه جنگ بین افغانستان و پاکستان خاموش بشه، تا مردم حداقل یک چند روزی بتونم نفس آرام بکشم. وضعیت فعلا خیلی شکننده، از یک طرف شرایط اقتصادی مردم بسیار خرابه، از طرف دیگه شرایط جنگی شما سعی کنیم ولایت‌های شرقی و جنوبی افغانستان از قندهار و هلمند شروع تا به کوست و پکتیا و جلال‌آباد و کنر و نورستان تماما فعلا زیر آتش‌های بمب و تیارهای پاکستانه، هر روز به صدها کشته بین دو طرف میشه و او طرف هم خط دیورن باز هم تی تی پی پاکستانی هم او هم یک تعداد این افغان هایه که به او طرف متاسفانه به سر مهاجرین پاکستان فشار میاره که اونا هم راه آمدن بیسونه دارن، به دی طرف بمباردمان میکنه مردم. شما دیدیم امروز طبق گزارش های گرچه تایید نشد اما بیشتر از 100 نفر مردم ملکی در این طرف مرز از دیشب تا امروز صبح خلاص شده بودن. این واقعا یک فاجعه انسانیه. این فلسطینی هایی که توسط اسرائیل کشته میشه در مرز افغانستان هم همچین اتفاقاتی میفته و در حال افتادن است و این شرایط برای هیچ افغانی قابل قبول نیه. متاسفانه به نام ملل متحد، سازمان ملل، سازمان های حقوق بشر هیچ نوع تحرکاتی ندارن، هیچ نوع مداخله قانونی ندارن که حداقل پاکستان رو بگم به چی اساس سر مردم ملکی تو واقعا حمله میکنی. اگر واقعا تو با حکومت افغانستان جنگ داری چرا مردم ملکی رو بمباردمان میکنی؟ مردم در یک شرایطی بسیار سختی قرار دارن، هیچ کس صدای مردم رو نمیشنوه و این وضعیت برای افغان ها به واقعا از هر شرایطی شکننده تر. این روز از یک طرف مسائل ناامنی غذایی، از طرف دیگه مسائل امنیتی، از یک طرف شرایطی که فعلا در کشور جوریه، واقعا مردم در یک شرایط بسیار سختی به سر میبره، نه یک تعداد کمی مردم بلکه 80% جمعیت افغانستان با اونی شرایط دست پنجه نرم میکنن و امیدواریم که به گوترین فرصت جنگ بین افغانستان و پاکستان خاموش بشه و از طرف دیگه حداقل کشورهایی که در این مسائل افغانستان دخیل هستن اینا حداقل یک فکری به حال افغان ها بکنن، به حال کسایی که مهاجرن در پاکستان و در ایران و در کشورهای دیگه، شرایط زندگی رو برای مردم مساعد کنن. ما پروژه های بسیار بزرگی داریم فعلا و افغانستان همین خصوصا همین ایرات ما، مثلا شما پروژه توپیل سی کنیم، پروژه مثال خطاهانه که یعنی به ایراد رسیده تقریبا، دیگه پروژه های مثلا پروژه سمت ایراد سی کنیم کاری تقریبا شروع، مثلا شرک سنتی سی کنیم چی در انکشاف کرده. ما فعلا واقعا به ایراد وضعیت اقتصادی مردم یعنی با حالت شکنندگی حتی، اما باز هم شرایط کاری هم تو حدی مساعد شده واقعا، اما خب متاسفانه که مر نمیمانند. شما ببینیم از یک طرف پاکستان حمله میکنه، از طرف دیگه مهاجرین ما بیرون میکنن، از یک طرف مردم مثلا یک دلبستگی و وابستگی خاصی نداره به اینجی، چون شرایط در حال تغییر کردنه. دیگه امیدواریم در آینده حداقل اگر دیگه کاری نمیشه، اگر زخمی بر روی مرهمی بر روی زخم مردم نمیمونم، بالاخره شرایط مردم رو درک کنم و مردم رو به حال اینا بگذارن تا اینکه مردم سرمایه گذاری کنه و بالاخره شرایط کاری برای مردم مساعد بشه و امیدوارم که با
آینده های نزدیک جنگ افغانستان و پاکستان خاموش بشه تا اینکه مردم یک نفس راحتی بکشن.
تشکر. خب دکتر صاحب قیومی، همکار ما همایون شنواری همین خبرهای پاکستان تعقیب میکنم. یک قسمت از خبرهایش که میبینم حکومت طالبان میگه در حملات صبح امروز و شب گذشته نیروهای پاکستانی بیش از 7 غیر نظامی افغانستان کشته و زخمی شده اند. الحمدلله فدرت معاون سخنگوی حکومت طالبان در صفحه ایکس خود نوشته است که در درگیری‌های تازه در ولایت خوست و پکتیکا 19 شهروند غیر نظامی افغان کشته و 26 تن دیگر زخمی شدند. به این شکل ادامه داره. منتها بر ما یک پیام آمد از یک خانم، یک قسمت یا چند ثانیه بشنیم از مصاحبه خود میشنوانم.
سلام شما، شما بخیر، امیدوارم خوب صحت مند باشین. من یکی از باشندهای شمالی هستم. حوالی ساعت 3 بعد از ظهر به وقت محلی صدای انفجار و صدای بمباردمان از نزدیکای میدان نوایی بگرام شنیده میشد، اما متاسفانه چون در شمالی چندان رسانه وجود نداره تا پوشش خبری میداد. اگر شما لطف کنین موضوع رو بررسی کنین. این صدا،
بله، این گونه چیزا میایم، منتها ما هیچ گونه امکان نداریم که این خبرها را در داخل افغانستان با خبرنگارا تعقیب بکنیم و خود طالبا هم موقع نمیتن. از او خاطر از این نوع خبرها ما زیادتر پرهیز میکنیم. منتها سوال اساسی ما آقای قیومی ای است که شما کدام رابطه یا تیر بین جنگ افغانستان و پاکستان و مسئله ایران میبینین؟ یعنی یا تصادفی به در این زمان برابر آمد یا چی فکر میکنین از لحاظ تحلیل؟
سلامت باشین. خب برداشت ما این است که بین آنچه که در ایران رخ داد، حملاتی که از طرف امریکا و اسرائیل بالای ایران صورت گرفت و قبل از اون جنگی که بین افغانستان طالبا و پاکستان صورت گرفت، کدام رابطه وجود ندارد نظر من. اما در این شکل نیست که در مجموع منطقه در حالتی بی‌ثبات شدن است با توجه به جنگایی که صورت گرفته. در صورتی که از طریق مذاکره و گفتگو حل نشود، میتواند که منجر به یک جنگ کلان منطقه‌ای شود. و از قبل هم برخی کشورها هشدار دادن که درگیری‌ها و تنشی که ایجاد شده باید از طریق مذاکره حل شود. مسئله اساسی است که باید ما بر ریشه های علل و عوامل تنشی که بین پاکستان و افغانستان رخ داده است بپردازیم، تا اینکه مردم ما به ذهنشان روشن شود که در واقع راه بیرون رفت از این وضعیت چی هست و چگونه میتوان که در دراز مدت مانی شد و یک شرایط جدید در افغانستان شکل گرفت و مردم در شرایط فعلی که به چالش و مشکل از روبرو هستن دست کم این چالش ها کاهش پیدا بکنه. سوال اساسی است که طالبا با توجه به دولتی و سیستمی را که تشکیل دادن، اینا خب یک حالت شکنندگی را در افغانستان ایجاد کردن و شهروندان افغانستان طبیعتا از نظر سیاسی بسیاری مردم در ساختار طالبان مشارکت ندارن. این میتونه که یک دولت ضعیف به نمایش بگذاره. او طرف هم پاکستان به دلیل شناختی که از وضعیت افغانستان داره و از حالت شکنندگی داره و به موضوع داخلی افغانستان هم از نزدیک بررسی میکنه، شرایط طوری فکر میکنه که از این شرایط باید استفاده بکنه و به دنبال معدافی را که از قدیم در ارتباط به افغانستان است اون تعقیب میکنه. آنچه که مهم است، این پرسش باید پیش خود طالبان مطرح شود که در افغانستان مخصوصا طالبان بدون تشکیل یک دولت ملی که همه مردم، همه مخصوصا شخصیت های ملی در افغانستان در صورتی که در این یک نظام شامل نباشند، بدون یک دولت ملی امکانی یک تغییر، امکانی یک تحول خیلی زیاد محدود است. از این منظر چیزی که به افغانستان مهم است ای است که در داخل افغانستان در قالب یک گفتگو، یک دیالوگ، یک وضعیت جدید شکل بگیره، یک دولت نسبتاً فراگیری که همه مردم احساس تعلق بکنن ایجاد شود. این میتونه که در مرحله اول بسیار مهم باشه، وقتی که مردم حس بکنن که در ساختاری که شکل میگیره مشارکتی واقعی دارند، که مشارکت واقعی به شهروندان افغانستان از طریق شکلگیری یک دولت ملی ممکن است. مسئله بعدی که به مردم افغانستان مخصوصا به شرایطی که میتونه کمک بکنه، بحث یک قرارداد اجتماعی است که روی چند اصل مشترک بین یک حکومت جدید یا یک دولت فراگیر و مردم در حقیقت توافق صورت بگیره. مثلا بحث مهم به کشورهای جنگ زده، به کشورهای متاثر از جنگ مثل افغانستان که بیشتر از 4 دهه به این طرف تجربه جنگ بیشتر داشته، مشکلات زیاد را مردم افغانستان تجربه کردن، به توافق باید صورت بگیره. وقتی یک دولت ملی شکل میگیره که پایان دادن مثلا به انتقام گیری و یک نوع حسی در بین شهروندان افغانستان ایجاد شده، اگر دیگر امنیت وجود داره، انتقام گیری نیست. نکته بعدی مسئله دسترسی مردم به عدالت است، دسترسی مردم به خدمات است، به می شکل اقتصاد و کار هست، احترام به کرامت شهروندی است. اینا می توانند که در چارچوبی یک دولت ملی در افغانستان به شکل بگیره. وقتی که شرایط تغییر میکنه، یک دولت ملی در افغانستان شکل میگیره، خب طبیعتاً وضعیت افغانستان بهتر میشه، افغانستان با دنیا وصل میشه، حمایت جامعه جهانی را مثلا میگیره. امروز افغانستان به شرایطی که ما وضعیت بررسی میکنیم تا حدود زیادی با جهان وصل نیست، حمایت جامعه جهانی را تا حدود زیادی مردم افغانستان از دست دادن، به اساس آسیب پذیر است و از این شرایط پاکستانی ها استفاده میکنن. رای حل دراز مدت امیست، وقتی که در افغانستان یک تحول شکل بگیره، یک دولت ملی با قاعده واسی شکل بگیره، در مراحل بعدیش بحثی با مذاکره با پاکستان، بحث مذاکره با کشورهای منطقه میتونه که مورد توجه قرار بگیره و ممکن است که این تحول کمک بکنه با آینده که سبب یک ثبات دائمی، ثبات یک صلح دائمی در افغانستان و منطقه شود. و برداشت من تا زمانی که ما در داخل افغانستان از نظر داخلی یک تحول ایجاد نشود، از طریق گفتگو، از طریق مذاکره یک دولت ملی شکل نگیره، کماکان این تنش‌های مرزی، کماکان تنش بین پاکستان بین طالبا ممکن است وجود داشته باشه و طبیعتاً نتایجش نتایج منفی است، بیشتر به شهروندان افغانستان است و مردم بیگانه است که اونا از عملات اخیری که پاکستان انجام داده آسیب دیدن.
تشکر متفی صاحب، نوبت شماست. من تا یک پیام دیگه آمده امروز ثبت شده، ببینیم، من خودم نتونستم رو کلش بشنم، من تا یک قسمت شد با هم میشنیم، ببینیم شنونده ما چی پیام گذاشته.
سلام علیکم با کارکنان محترم رادیو آزادی. من دارم همی تاولانی امنیتی و پشار اقتصادی و بازگشت مهاجرین سر مردم افغانستان بسیار تاثیر بد کرده، بسیار تاثیر منفی میکنه. مردم ها کلش که در افغانستان سابق هم بود و حالیم که از ایران و پاکستان با افغانستان پس بازگشته است، کلگی سابق هم بیکار بود و حالیم که مردم ماجیدی آمده کلگی بیکار است، نه کسی کار داره، نه کسی توان خرید مواد خوراکی هم داره و بسیار با مشکلات مردم زندگی می نماید. و مردم هایی که در افغانستان سابق هم بود، این دولت طالبان نبرش کار میتن، نبرش وزیبه میتن و نه حقوقش هم میتن. کسی که مامور سابقه بود یا مامورین بود یا معلمین بود و یا متقاعدین بود یا منصبا بود، کلش ها که برکنار کرده بود، تقاوتش ها این 5 سال این دولت طالبان نمیده و غیر گمرک ها، مالی ها، شرکت ها هفته 80 میلیون امریکا بیا میتن و کل دولت ها که به این دولت طالبان کمک میکنه، پیسه روان میکنه که به مهاجرین بده، به غریبا بده، به یتیما بده، به معیبین بده، اونها را کلشان هم این دولت طالبان هیپومیل میکنه و به خودشان با افراد خود تقسیم میکنه و بدل کنه پیسه را یا هایپومایل کنه.
خب طولانی است کلش، اگر بشنه این وقت بر میمانه نمیمانه. از این شنوندی ما متشکری میکنیم، پیامشان رو نشر شد. خب مطمئن سبید در یک موضوع را اگر از نقطه نظر اقتصادی اگر ما بررسی بکنیم، این آیندی از این مسئله اقتصادی تجارت یک ذره زیادتر در خطر نفتاده، برای اینکه میگفتن آلترناتیو پاکستان مثلا ایران است، مسئله چابهار است و از این قبیل مسائل. حال او طرف هم اگر قسم بسته شوه و مشکلات باشه، حال سرعتا دکتر شه عبدالقدوس صادق ما صبح کسشان گفت زدیم، گفتن سرعتا باز بود، حال که به برنامه آمدن اون خبر نو اپدیت کردن بستلا اونجا هم بسته شده. از این خاطر شما چی فکر میکنید؟ یک آلترناتیو دیگه هم هست یا تنامی موضوعات هست؟ یعنی تنامی دو جناس یا جناس سه و چهارم هم هست؟
بسیار تشکر. من بیشتر دکتر سپ که صحبت کردن، من موافق هستم که یک نظامی ملی و یک مشروعیت داخلی با وجود نبیه، اما مشکلات نمیتونیم به صورت درستر حل بکنیم. اگر ما فکر کنیم مثلا شرایطی کنونی را، ما متاسفانه در یک بحران هستیم و این بحران شکلی است که بالای ما تحمیل شده، و ما فکر میکنم که اگر از لحاظ مسائل اقتصادی بحث کنیم، این وابسته است به مسائل سیاسی، و وقتی که یک نظام سیاسی مؤثر و قوی و منظم با وجود نبیه و او یک نظام باشه که در اونجا ادارات یا انستیتوت ها با وجود بیاید و او انستیتوت ها نظر و قوانینی که یک قوانین داخلی که توسط مردم افغانستان، توسط سیاسون افغانستان، توسط جامعه مدنی افغانستان، توسط جوانان افغانستان و این تدوین نشه، ترتیب نشه و عملی نشه، ما متاسفانه یک بحران عملا میبینیم که در حال تجربه کردن هستیم. ما فکر میکنم که شرایطی که مثلا از لحاظ منطقه اگر بحث کنیم، مثلا ایران اگر از لحاظ نفوذ ببینیم، بسیار زیاد منابع هم داره و با اون اندازه مثلا نفوذ هم برشان داره. مثلا پاکستان اگر ببینیم، بسیار نفوذ کلان داره و منابع بسیار محدود داره و مشکلات بسیار کلان مواجه است. اگر بحث افغانستان می کنیم، ما افغانستان یک نفوذ بسیار محدود داره، ما فکر می کنیم نظر به ایران و پاکستان بسیار محدود است و منابعی که ببینیم مثلا معدنیات افغانستان است و امی منابع اقتصادی افغانستان است، این به شکل درستر مدیریت بکنیم، ما میتونیم که در منطقه یک جایگاه خوب داشته باشیم. اما تمام شرایطی مثلا اقتصادی مشروط است و مرتبط است. مثلا اگر شما در منطقه روابطتان و امو ظرفیتتان به طور باشه که شما منافع منطقوی را مثلا امو منافع خود تثبیت کرده بتانین و رول خود به صورت درستر تثبیت بکنین، شما میتونین از این منافع برخوردار باشین. و اگر شما در یک شرایطی باشین که با دنیا در ارتباط نباشین، شما در شرایطی باشین که منتظری باشین که برای شما یک نظام ترتیب شوه و یا از طریق دیگه وارد شوه. ما این تجربه را مثلا در 20 سال کنفرانس بن هم داشتیم، مثلا جمهوریت، ما فکر میکردیم که جمهوریت به شکل پایدار پیش میره و متاسفانه قسمی که مثلا ما دیدیم این مبدل شد به یک تنظیم دیگه که مثلا ما اینمیالی در این بحران مثلا حالی میبینیم که چگونه هست. قبل از اون مثلا اگر شرایط نظام های قبلی را ببینیم، همیشه یا از بیرون آورده شده و یا هم به شکل بوده که بسیار بزرگ بوده و تحمیلی بوده. من فکر میکنم که این خوبترین فرصت است برای افغانستان که مردم افغانستان این را تثبیت بکنه و فیصله بکنه که ما چیگونه یک وضعیت می خواهیم، از لحاظ اقتصادی این منابع را چیگونه مدیریت کرده می توانیم، این منابع با چی اندازه استفاده می شود و چیگونه ای باید استفاده شود. این بحثی است که بسیار مهم است برای ما. مثلا ما معدنیاتی که مثلا قراردادهای بزرگی که با کشورهای چین یا مثلا دیگه کشورها معدنیات میدیم، در مقابل معدن چی به دست میاریم؟ منابع خود از دست میدیم، در مقابلش اگر پول به دست میاریم، اون پول چی میشه و کجا مصرف میشه، چی گونه مصرف میشه و با اون پول کدام ساختارها به وجود میاد. این بحثی است که برای ما بسیار مهم است و این بحثا وقتی میشه که شما یک وضعیت خوبی نظامی سیاسی داشته باشین که در اینجا شما امی تعریفات به وجود بیارین، امی اینستیتوت ها را به وجود بیارین و امی شرایط به وجود بیارین. مثلا شما میتونین به معدن دفاع خود جور بکنین، شما میتونین مثلا ما یک تعداد قراردادهایی که در معدن داشتیم با دولت چین مثل عینک، مثلا شرایط تو وقت طوری بوده که ما تقاضای چی را باید میکردیم؟ نظامی را باید میکردیم که امی وسایل تکنولوژی که مثلا ما ضرورت داریم فعلا در جهان بین امی تکنولوژی وابسته هست و روز به روز امو کشورهایی که دور میمان از این تکنولوژی وضعیتشان شما میبینید، مثل افغانستان که ما نمیتونیم از مردم خود دفاع بکنیم و هم از منافع خود دفاع بکنیم و هم از حیثیت خود دفاع بکنیم. به این اساس من فکر میکنم که این شرایط وقتی ما بوجود آورده میتونیم که یک نظام مجموعی ملی و یک نظامی که تمام مردم افغانستان وابسته به خود بدانن و یک نظامی باشه که ایجاد افغانها باشه و افغانها به این فکر باشه و افغانها ای را بخواین. و ما فکر میکنم که این شرایط بسیار ضرور به این خاطر هم است که شما میبینیم به چشم خود، ما میبینیم که در منطقه زورآزمایی ها وجود داره، ما میبینیم که در منطقه منافع خود کشورها تثبیت میکنه، چی به از لحاظ سیاسی اگر ببینید، چی از لحاظ دیپلماتیک، چی از لحاظ نظامی تمام شرایط خود را تثبیت کردن. و ما فکر میکنم که یک فرصتی هست که برای ما این فرصت هم میده که ما فکر بکنیم که ما ضرورت داریم که یک نظام ملی را در افغانستان داشته باشیم که منافع مشترک ملی خود بفهمیم و او را در این منطقه امو مسائل اقتصادی و مسائل سیاسی خود از لحاظ حقوقی که مثلا این بحث برای ما به من حیث مالکیتی که مثلا فکر میکنیم که مالکیتی در این کشور مثلا داریم و ظرفیتی را داریم که این را مدیریت بکنیم، از این استفاده کرده میتونیم. و این وقتی میشه که متاسفانه تا وقتی که امی شرایط استبدادی باشه ما نمیتونیم که شرایط خود تغییر بدیم.
خب دکتر سیب صادق، شما در مورد امی الترناتیف، راه های الترناتیف چی فکر میکنید؟ حالا سابق میگفتن این اگر پاکستان وضعیت خراب شد و از ایران مثلا بعض مسائل میشه، این راه های تجارتی از اون طریق باز میشه، و حالا شما چی فکر میکنید؟ اون طرف هم بسته شد،
حتی امی خود مردم های محلی این روز در داخل شهر هرات این مسائل ها بود، کسایی که مثلا ما یک تعداد زیادی از مردم ها جمعیتی که در هرات هم اینا بیشتر اینا پاسپورت کثیر دارن، یعنی بسیار تجارت های کوچکی دارن، مثلا میرم از ایران مثال یا دوا میارم به افغانستان یا مثال کالا میارم یا دیگه وسایل ویدیویی چیزی میارم به اینجی. حتی اینا امروز میتونه میگفتن، حتی یک کسایی ما خبر دارن که باور کنیم اینا هفته وار میرن به مشهد و میاین، یعنی اون خرج روزمره خود میتونن پیدا بکنن. یعنی مردم در یک سوک بسیار اقتصادی قرار داره، شرایط بسیار وخیمه. از یک طرف مثلا شرایط پاکستان رو نگاه کنیم، با افغانستان چه رقم راه های ترانزیتی بسته، سیستم ترانسپورتیشن کلا ورشکسته، 4-5 ماه میشه دیگه. از این طرف جنگ ایران و آمریکا، مرزهای ایران مطلق بسته، مثلا شرایط حتی ما همین امروز بعد از اینکه صبح جنگ ایران و آمریکا شروع شد، مثلا ما 1 لیتر پترول می خریدیم دیروز مثلا به 51 افغانی، امروز شد به 56 روپیه. از صبح تا به پیشین یعنی تقریبا 6-5 روپیه رفت بالا. یعنی می توانید شما فکر کنیم ما 80% مال مواد خام و مواد مصرفی در داخل افغانستان خصوصاً ولایت های حوزه جنوب غرب هم از ایران وارد میشه. کشورهای ترکمنستان بدون از نفت و گاز دیگه اونها مثلا به ما چیزی وارد نمیشه. از اونجی ما متاسفانه که بیشتر موارد اقلام روزمره ما از داخل ایران تمویل میشه که اینا هم مرز بسته و معلوم نیه این جنگ که این 10 روز دوام بکنه و این 1 سال دوام بکنه، این 5 سال دوام بکنه، این واقعا سباق جنگ خلاص بشه. هیچ کسی پیش بینی کرده نمیتونه، چون زمانی که شما دیدیم جنگ اوکراین و روسیه شروع شد، یک تعدادی از تحلیلگرا میگفتن که احتمالاً روسیه مثلا برای 4 روز یا 5 روز به اوکراین بیشتر وقت نده و اوکراین بگیره، اما خب بیش از 4 سال میشه که اوکراین و روسیه جنگ میکنن. تا حال بالاخره سردرگم هم از دو طرف که چکار میشه. از یک طرف شرایط جنگی خب مردم افغانستان تجربه کرده کدام مشکلی هم نداره، خصوصا ملت افغانستان. اما مسائل اقتصادی ما، خصوصا تمام ملت وابستگی ما، خصوصا ولایت های روزی جنوب غرب مثل فرا و نیمروز و هرات، اینا بیشتر اینا وابسته به ایران. شرایط اقتصادی مردم من مطمئنم که در هفته آینده باز فرق میکنه، در ماهای آینده اگر جنگ دوام بکنه خیلی شرایط اقتصادی مردم خراب میشه. واقعا مردم در یک شوک اقتصادی هستند و مطمئن هستم که اگر همین مسئله دوام بکنه مردم بسیار از این پریشان تر خواهد شد.
بله تشکر. خب آقای قیومی، اگر در یک تصویر بزرگتر به موضوع نگاه بکنیم، این رقابت های بین چین و امریکا و روسیه و از این قبیل مسائل در این موضوع کدام تأثیر داره نداره، یعنی از این پنجره به موضوع نگاه کنیم، هم از نقطه نظر سیستم حکومتی. مثلا یک مثال که همیشه در ذهن آدم خطور میکنه، مثلا چین هم به یک سیستم یک حزبی داره، منتها اقتصاد لیبرال تر یا آزاد ساخت، حال بزرگترین اقتصاد دنیا تقریبا شده رئیس تک. حال رژیم های مثل ایران و افغانستان اینا، مثلا اگر رژیم نمیخواین لابتن سیستمی یک حزبی رو بکنن، منتها به مردم اگر امکانات واز کنن که اقتصاد و از این قبیل مسائلشون، در اون صورت وضعیت بهتر خواهد شد نخواهد شد؟ از این دو پنجره به موضوع نگاه کنین چی میگین آقای قیومی؟
خب در این شک نیست که منطقه مخصوصا افغانستان، ایران، منطقه در مجموع وضعیتی که در حال شکل گرفتن است، مخصوصا جنگی که شروع شده، متاثر از سیاست های جیوپولیتیک هست. در شک نیست که بی‌ثبات سازی یکی از استراتژی های کلان قدرت های تاثیرگذار در نظام بین الملل مثل امریکاست. پس از خروج امریکا از افغانستان پس از سال 2021، برخی کشورهای منطقه تلاش کردند مثل روسیه، چین و ایران، برخی کشورهای دیگر که یک نظمی سیاسی و امنیتی در منطقه شکل بگیره. برخی از مشکلاتی هم که در کشورهای منطقه است در قالب دیالوگ منطقه‌ای حل شود، و در مجموع تلاش کشورها بود که امریکا دوباره زمینه ورود و مداخله را در کشورهای منطقه، مخصوصا هم در آسیای مرکزی و هم در جنوب شرق آسیا نداشته باشه، به خاطر که حضور به ساله امریکا در افغانستان زیاد یک تجربه مثبت نبود، یک تجربه موفقیت آمیز نبود. حضور امریکا نتانست کمک بکنه با پایداری دموکراسی، نتانست کمک بکنه با دولت سازی، نتانست کمک بکنه و مشکلاتی که بین حکومت پیشین افغانستان طالبا وجود داشت و از طریق مذاکره حل شد. در مجموع یک تجربه ناکام بود حضور امریکا در منطقه. برخی کشورهای منطقه مثل چین و روسیه اینا دستبکار شدن که یک تحول جدید در منطقه ایجاد بکنن. خب طبیعتا سیاست چین و روسیه هم از یک طرف نزدیکی با طالبان، و از طرف دیگه هم بارها در صحبتایی که با مقامات طالبان داشتن مشخصا عنوان کردن که باید در افغانستان یک تحول مثبت بیاید، یک حکومت فراگیر بیاید. خب این یک بحثی است که در مجموع کشورهایی که جنگی که یک جنگ طولانی را تجربه میکنن وارد یک مرحله گذار میشن، همیشه وقتی گذار صورت میگیره دو سناریو پیش روی یک کشور تا حدود زیادی آماده میشه. یک سناریو همی است که هر حکومتی که بالاخره شکل میگیره یا هر گروهی که حاکم است، او گروه باید مسئولانه برخورد بکنه. مسئولانه برخورد به این معنا که بیاید روی مکانیزمای کار بکنه که او مکانیزما از یک طرف یک تحول مثبت در داخل ایجاد بکنه، آشتی ملی، گفتگو، حل مشکلات، و از طرف دیگه بخش دومش باشه که چگونه با جهان وصل شود. کشورهای مثل افغانستان که بیشتر از 75% اقتصادش وابسته به جامعه جهانی است، وابسته به کمک‌های خارجی است، اصلا امکان نداره که بدون همکاری فعال با نظام بین‌الملل و با جامعه جهانی
معیشت و اقتصاد و پیشرفت در افغانستان رقم بزنه، در واقع یک تحول مثبت در کشور شکل بگیره که مردم زندگیشان بهتر شود. به اساس پیام کشور همی بود که طالبان باید آماده شوند یک حکومتی نسبتاً فراگیر و ملی را با حضور نخبگان چهرهای سیاسی عمدتاً که به افغانستان یک تعهد دارند با اینا یک وضعیت جدید شکل بگیره. از همه مهمتر یک بخش اساسی که میتونه منجر به تحول مثبت یک کشور شوه حضور نخبگان تحصیل کرده و افراد چیسته مش است. تمام بخش زیادی و جریان از این بخش زیادی افرادی که در 20 سال اخیر درس خواندن، تحصیل کردن، دانش در سطوح مختلف کسب کردن، اینا پس از آمدن طالبا از افغانستان بیرون شدن، امروز در کشورهای مختلفی پراگنده حضور دارن، زیاد موثر نیستن. اینا باید پس دوباره به افغانستان زمینه فراهمش در چارچوبی شکل گیری یک حکومت ملی ایجاد میشد. مسئله دیگه مسئله زناست. هیچ جامعه امروز بدون حضور فعال زنان نمیتونند که پیشرفت بکنند. این بحث از یک طرف از طرف کشورهای منطقه صورت گرفت، از طرف جامعه جهانی صورت گرفت. خب طالبان تا اکنون پاسخشان مثبت نبود، آماده نشدند که به این خواست جامعه جهانی دست کم آمادگی نشان بدن یا نظرشان تغییر بکنه. روی هم رفته چالش ها روز به روز بیشتر شده و تنشیرم که بین پاکستان و بین طالبان شکل میگیره که مسئله تی تی بی بهانه میشه، مسائل مرزی است و بسای دیگر هم وجود داره. خب طبیعتا پاکستانی ها خب میبینن وضعیت که طالبان نتانستن از یک طرف مردم همه این شهروندان را یک حس ایجاد بکنن که اونا خودا متعلق بدانن به حکومت طالبان، و از طرف دیگه جامعه جهانی همکاری بسیار نزدیک به افغانستان نداره و بنابراین دست به اقداماتی میزنه که حاکمیت افغانستان مثلا طالبان نقص و پاکستان نقص میکنه، عملاتی مثلا علیه مردم انجام میده که به هیچ وجه پذیرفتنی نیست از یک کشوری خارجی که دست به همشو عملاتی را در سرزمین افغانستان داشته باشه. دو نکته بسیار مهم است. مسئله اساسی است که شرایطی فعلی یک بستر است. باید از تجربیات 4 سال 5 سال به این طرف طالبا دست کم به این نتیجه برسند که اینا نتانستند یک حکومت یک دولتی شوند که مردم در محورشان جمع بکنن اول، و نکته دوم جامعه جهانی را قانع بسازند و همکاری جامعه جهانی با اینا بیشتر شود. بنابراین باید از این وضعیت عبور بکنن، تمکین بکنن به خواست مردم، زمینه مشارکت مردم فراهم بسازن، از این فرصت استفاده بکنن، از این فرصت استفاده شود که یک دولت شکل بگیره که در واقع بتونه بازتاب دهنده خواستهای مردم باشه. مسئله بعدی بحث وصل شدن با کشورهای منطقه و با جامعه جهانی است. در صورتی که این تحول در افغانستان صورت بگیره طبیعتا پاکستان به هیچ وجه همچون اقدامات خصمانه را دوباره تکرار نمیکنه و میدانه که افغانستان به یک مسیر قرار گرفته که این مسیر بالاخره مسیر سازندگی و پیشرفت است. از این منظر تا که تحول داخلی شکل نگیره ما برداشتمی است که کماکان مشکلات افغانستان ممکن است که وجود داشته باشه. و از سوی دیگر اما طوری که شما پیشتر در پرسش شما مشخص شد، بله افغانستان داره یک بار دیگر قربانی یک سیاست جیوپولیتیک میشه. در این بی‌ثبات‌سازی منطقه برخی کشورها نقش دارن، پاکستان نقش داره و از طرف دیگه امریکایی‌ها جنگی را که رو اندازی کردن در ایران، خب اینم نشان میده که اونا به دنبالی هستن که منطقه دوباره وارد یک بحران شود، در حالی که نظرسنجی در امریکا نشان میده که 70% مردم امریکا مخالف بودن که عملیات نظامی از طرف امریکا بالای ایران صورت نگیره. خب وقتی که برخلاف خواست شرمنده امریکا ترامپ عمل میکنه وارد جنگ میشه، اینا در مجموع نشان میده که وضعیت در منطقه متاسفانه به مسیر پیش میره که مردم ما ممکن است که داتش جنگ بسوزن. با توجه به وضعیت بحرانی که نظم بین الملل هم تا حدود شکننده است، خب پاکستان هم آمده سوء استفاده میکنه، عملیاتش بالای افغانستان انجام میده، روی هم رفته وضعیت به شکل پیش میره که یک مقدار نگران کننده هست با توجه به جنگایی که صورت گرفته. اما مسئله اساسی با برداشت ما ای است که در داخل افغانستان قبل از اینکه ما ببینیم چقدر یک تغییر در چارچوب سیاست‌های ژئوپلیتیک هست، منطقه و کدام مسیر میره، با داخل افغانستان یک تغییر صورت بگیره. بدون تغییر چالش‌ها بیشتر میشه. اما شده که بیشتر دکتر صاحب از ایران گفتن امروز مردم افغانستان در یک معاصره قرار دارن، معاصره اقتصادی. ایران اگر جنگش بیشتر شود، یک راه ترانزیتی به افغانستان بود. خب طبیعتاً کدام مسیر دیگه نزدیک نیست، افغانستان وصل نیست با کشورهایی که مواد خوراکی به مردم انتقال داده شده. او طرف پاکستان هم مشکلاتی بند مرزی داره. میتونه که در صورتی که جنگ ها بیشتر شوه، خب چالش ها بیشتر به مردم شوه. مردم در حالی که تعداد زیاد مردم در خط فقر مشکلات به سپنجه نرم میکنن و این مشکلات میتونه که مضاعف شوه بر مشکلات دیگر مردم. در مجموع طالبان باید از این فرصت مسئولانه باید استفاده بکنن، سیاستشان باید تغییر بدن، تجدید نظر بکنن، باید یک گفتگو را بر روی دست بگیرن و به این نتیجه برسن که این مشکلات بدون شکلگیری یک حکومت ملی با حضور مخصوصا افرادی تحصیل کرده در دراز مدت نمیتونه که رای حل
تشکر دکتر صاحب قیومی. خب آقای مطفی وقت ما کم شده، رئیس شما در یک دقیقه اگر سخنانتان را جمع‌بندی کنین آخرین سخنانتان.
ما فکر میکنم که منطقه در وضعیت بی‌ثباتی مدیریت شده قرار داره. مثلا اگر فکر کنیم که افغانستان، مثلا وضعیت افغانستان رو ببینیم، از لحاظ انزوای اقتصادی و سیاسی قرار داره و ایران هم مثلا ما عمدتاً تجارت ما به منطقه و کشورها است. اما یک بحث بسیار مهم هم هست که مثلا مردم افغانستان ایره بفهمند که پاکستان بالای مردم افغانستان حمله کردن و نمیخواین پاکستان که افغانستان باثبات باشه و افغانستان باثبات در سیستم ایدئولوژی نظامیان پاکستان اصلا نیست. اصلا پاکستان به این باورمند نیست که افغانستان باید باثبات باشه. به این خاطر با عظمی وسایل و امکاناتی که فعلا کسایی که اونجا هستند و حاکم هستند و خود حاکم میدانند، باید اینمی مسئله را هم مدیریت بکنه، هم دفاع افغانستان از مردم افغانستان هم مسئولیتشان است و هم مردم افغانستان هم به نوبه خود از این تجاوز دفاع میکنه و باید استادگی بکنه. به خاطر که ما از لحاظ تاریخی با پاکستان به مشکل هستیم. مسئله دیگه ای است که بدون شک ما میتونیم که مسائل داخلی خود که هر قدر پیچیده تر باشه حل بکنیم و این منابعی که وجود داره، منابع اقتصادی که وجود داره، منافع ملی خود، منافع اقتصادی خود تثبیت بکنیم و اگر افغانستان تصور بکنیم و میتونیم که باوجود بیاریم که در افغانستان حقوق شهروندی و حقوق اساسی تأمین باشه، منافع ملی تأمین باشه و منابع به صورت درستر مدیریت شوه، استفاده شوه و افغانستان یک وضعیتی باشه که در منطقه از لحاظ نظامی
تشکر
و اقتصادی برجسته‌تر شوه.
بله تشکر دکتر صاحب صادق. شما مگر در یک دقیقه جمع‌بندی کنید، بیخی به وقت برنامه خلاص.
طوری که دوستا گفتم اینا رقابت‌های منطقه‌ایه که امروز کشورهای بزرگ دنیا مثل امریکا و روس و چین اینا میخوایم بالاخره اسلحه هایی که جدید هم ساختن اینا رو استعمال کنن و قربانی و ازوان متاسفانه کشورهای ضعیفی مثل افغانستان است. باید مردم منسجم باشن و باید امارت هم خیشتنداری در مقابل خواسته های مردم نشان بده تا اینکه مردم بتونن حداقل به صلح دائمی برسن. امروز از هر کجا سعی میکنیم هر بلایی که هست متاسفانه سر مردم افغانستان تمیه. پاکستانی که مثلا با تی تی پی از این روز نیست، از 30 سال تا 40 سال پیش با تی تی پی مشکل داره. متاسفانه اگر کدام کشته در داخل پاکستان میشه، او رو میندازم گردن مردم افغانستان و مردم ملکی اینجا تلف میشه. این واقعیت یک شرایط بعدیه برای مردم افغانستان و متاسفانه هیچ کس هم صدای ملت نمیشه.
بخشین آقای صادق، صدایتان قطع شد، فکر میکنم مشکلات قطعیستون. به هر حال بسیار زیاد تشکر از مهمانای عزیز ما، دکتر داود قیومی، آقای قدیر مطفی، دکتر عبدالقدوس صادق. یک جان تشکر از نظریاتتان و تحلیلاتتان. ما مزدورتان رخصت تا برنامه های بعدی. خدا حافظ و ناصرتان.
درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.